أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسبوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. خب اجمالا دوستان عزیز، آیه شریفه 237 را وارد میشیم و تا اون مقداری که وقت هست پیرامون واژگانش و ترکیبش و نکات بلاغی و نکاتی که به مبحث ما مربوط هست خدمتتون عرض میکنیم. واژگان رو توضیح دادیم، بخوام بریم دیگه مرحله بعدی. بله، واژگان رو توضیح دادیم. بله، این آیه شریفه در واقع احکام بحث نکاح را بیان میکنه که گفتیم سه تا آیه شریفه در این راستا وجود داشت که اگر زنی مطلقه میشد قبل از این که عمل زناشویی واقع بشه و یا حتی براش مهر معین شده باشه، او حکمش چیه؟ و اگر چنانچه زنی باشه که بعد از عمل زناشویی و بعد از تعیین مهر طلاق داده بشه، اون حکمش چیه؟ که اینو ما در آیات خیلی قبل بیان کردیم و بررسی کردیم. این دو مسئله در سورت‌های قبل و آیات قبل بیان شد. این آیه شریفه متکفل حکم زن مطلقه است که تماس، یعنی در واقع عمل زناشویی واقع نشده اما دارای مهر هست. خب اگر یادتون باشه گفتیم زنی که دارای مهر نیست ولی عمل زناشویی واقع شده و میخوان طلاقش بدن، اونجا در روایات داریم که برای این زن باید مهر المثل معین بشه. این آیه شریفه متکفل یک فرعه، آیه 237 بقره. این آیه شریفه بیان میکنه که شما زن رو طلاق دادید ولی قبل از این که تماس صورت بگیره، و مراد از تماس هم معنای مجازی است، در اینجا معنای لغوی حقیقی نیست، منظور عمل زناشوییه. به قول فقه دخول صورت نگرفته، اما زن دارای مهر هست، یعنی زمانی که عقد خونده شده برای زن مهر معین شده، حالا کم یا زیاد کار نداریم، مهم اینه که دو قید در این عقد و بعد از عقد محقق شده. نکته اول این که مهر معینه، مثلا 10 تا سکه هست، 20 تا سکه هست، بیشتره کمتره. و نکته دوم این که حتما عمل زناشویی و جماع و دخول به اصطلاح فقه انجام شده. این چنین زنی را الان مرد میخواد طلاق بده، در واقع چیکار بکنه؟ خب حالا اگر چنانچه عمل زناشویی انجام شد و مهر معین شده بود، که ما در آیات قبل گفتیم تمام مهر بر عهده شوهر هست، اگر مهری هم معین نشده بود، باز گفتیم این عمل وقتی واقع میشه در واقع مهر المثل بر ذمه شوهر هست. این آیه شریفه متکفل بیان این مطلبه که در واقع زن را طلاق دادن بدون اینکه مماس صورت بگیره، بدون اینکه تماس صورت بگیره، عمل زناشویی انجام بشه، اما مهر مشخص شده. مهر برای زن هنگامی که عقد خونده شده مثلا معین شده 100 سکه. الان اینا هنوز به خانه همدیگر نرفتن، با همدیگر آشنایی عمده‌ای و محوری که در واقع شارع مقدس نکاح را همون میدونه، یعنی عمل زناشویی انجام نشد و از هم جدا شدن. ببینید، طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، پس تماس صورت نگرفته در حالی که قد فرضتم لهن فریضه. ببینید واژگان را ما توضیح دادیم، برید نکات ادبی رو بعضی کلمات را اشاره کنم که نیاز داریم. پس این جمله و قد فرضتم، دوستان عزیز، همونطور که معنا کردیم جمله حالیه هست، فعل ماضی مقرون به قد جمله حالیه واقع شده. من قبل ان تمسوهن، و حال این که شما تعیین کرده باشید برای اونها فریضه، یعنی یک چیز واجب و معینی را که قبلا معنا کردیم. این فنصف به بعدش جواب اون انطلقتموهن هست. انطلقتموهن فنصف ما فرضتم، این نصف ما فرضتم، دوستان عزیز علیکم السلام، یا خبر است برای مبتدای محذوف، یا مبتدا هست و خبرش محذوفه. توجه داشته باشید، ابن هشام در مغنی یک بابی داره به نام باب المحذوفات، زرکشی هم در البرهان یک بابی داره، یک کتابی داره به نام البرهان، اصلا یک بخشی داره به نام المحذوفات، و کتاب البرهان باز مفصلتر از مغنی هم اگر شما نگاه کنید، و خصوصا که یک کتابی نویرینامی به نام نهایت العرب داره. اصلا دوستان عزیز جلد هفتمش تمامش یک مجلد، شما ملاحظه بفرمایید، در باب حذفه. چه چیزهایی حذف میشه؟ گاهی مبتدا حذف میشه، گاهی خبر حذف میشه، گاهی مبتدا و خبر حذف میشه، گاهی جمله فعل حذف شده فاعل باقی مونده، گاهی فعل حذف شده مفعول باقی مونده، گاهی مصدر مثلا فاعلش حذف شده. این محذوفاتی که در ادبیات عرب مرسومه را در این سه تا عنوان که گفتم ذکر کردن. ابن هشام در باب، فکر میکنم باب ثالث مغنیه که مفصل وارد شده، نویری ببخشید زرکشی در البرهان یک بحث مفصلی رو اختصاص میده، و از همه مفصلتر نهایت العرب نویری است که جلد هفتش اصلا مخصوص محذوفاته. میاد میگه باب و ماخوذ فمنه المبتدا، باب و ماخوذ فمنه الخبر، باب و ماخوذ جمله اسمیه فعلیه مفعول مطلق عاملش مصدر غیر مصدر. برید تمام اینها از قرآن اینا مثال میارن ها، مهم اینه که اینا همه مثال های قرآنی میارن. یکی از مواردی که دوستان عزیز ما امر دائر است بین این که بگیم مبتدایه و خبرش محذوفه جایزه، یا خبره و بگیم مبتداش محذوفه. به قول فخر رازی میگه یکی از مواردی که مبتدا زیاد حذف میشه یا خبر زیاد حذف میشه بعد از پای جزاست. البته او این حرف را در ذیل فتحریر و رغبتن میگه، این هم دقیقا نظیر همویه. فنصف ما فرستم، این فنصف ما فرستم را یا مبتدا میگیرید خبرش محذوف، یعنی فنصف ما فرستم واجبتون، یا خبر بگیرید بگید مبتداش محذوفه، یعنی بگید فالواجب نصف ما فرستم. حالا که زن را طلاق دادید با این دو قید که من قبل ان تمسوهن نبود، و قید دوم هم وجود داشت که وقت فرستم لهن فریضه، بدونید که مهر میشه نصف. نصف مهر بر عهده شما که شوهر هستید واجبه و باید او را به صاحبش که در واقع زن هست بدید. و دوستان عزیز بسیاری از فقهای ما در کتابهای فقهی و هم اهل سنت و هم مفسران یک بحثی دارن که آیا مهر با عقد لازم میشه یا مهر با عمل زناشویی لازم میشه. این شاهد هست برای این که مهر با عقد لازم میشه، مهر با عقد لازم میشه. اگر با عقد لازم نمیشد که معنا نداشت که قرآن بفرماید نصفش بر عهده شما میاد، نصفش بر عهده شما هست. پس معلوم میشه به صرف خواندن صیغه انکحتو و صیغه قبلتو، یعنی قبول و ایجاب، مهر لازم میشه، مهر لازم میشه. منتها اگر عمل زناشویی انجام بشه تمامش ثابت میمونه، اگر عمل زناشویی انجام نمیشه نصفش ثابت میشه. شاره نصفشو برداشته، اما این که بگیم عقد خونده شده ولی مهری هم نیست، توجه؟ این رو نمیگیم ها، آمدن از این آیه شریفه استفاده کردن که مهر با خود عقد و ایجاب و قبول میاد در واقع. خب فنصف ما فرستم از نظر ترکیبی روشن شد، الا ان یعفونه. این الا دوستان عزیز الا استثنائیه، فرمودن فنصف ما فرستم در ذمه شما هست، الا مگر این که عفو کنن. این الا ان یعفونه، ان به تعویل مصدر میره دیگه، مستثنا میشه مفرد در اینجا، اشتباه نکنید، مستثنا میشه چی؟ مفرد، یعنی الا عفوکم عفوهن، یعنی زنان ضمیرش مؤنثه، ولذا فرمودن یعفونه ضمیرش برمیگرده به اون مطلقات که در آیه صدر آیه هم ضمیر جمع آمده بود، ان طلقتموهن، در دنباله آیه آمده بود تمسوهن، که برمیگرده به اون النساء که در آیه شریفه قبلی اگر یادتون باشه آمده بود لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، النساء اگر یادتون باشه اسم جمع گفتیم و فقط بر زنان اطلاق میشه، نساء و نسره و نسوان سه تا کلمه هستن که اسم جمعن و معناش زنان تنهای دیگه، مردان را شامل نمیشه، لذا اینجا این سه تا ضمیر را که تا اینجا مؤنث آمده بلکه چهار تا ضمیر فرمودن در میگرده به اون نسائی که در آیه شریفه قبلی آمده بود، یعنی زنان مطلقات. زنان مطلقات حکمش اینه که نصف مهر را بر عهده شما دارن، الا ان یعفونه، مگر این که این زنان مطلقه از اون نصف هم در واقع عفو کنن، یعفونه ضمیرش برمیگرده به زنان. حالا مسئله شما دوباره میگه او یعفو والذی بیده عقده النکاح، این او یعفو را فرمودن عطف بر یعفونه هست، ولذا یعفو منصوب دوستان عزیز، منصوب به همون انیست که بر سر ان یعفونه در آمده، منتها شما نگید آقا چرا در یعفو منصوبه در یعفونه هیچ عکس العملی نشون نداده، چون یادتون باشه خوندید دیگه صیغه جمع مؤنث چه در مضارع تغییر نمیکنه ها، چون مبنیه در واقع صیغه شماره 6 و 12 مبنیه و لذا تغییر نمیکنه. الذی بیده عقدة النکاح که میشه باز فاعل یعفوه و ان تعفو فرمودن جمله هست که ان تعفو میشه به تعویل مصدر میره مبتدا میشه، اقرب للتقوا هم خبرش میشه، یعنی و عفوکم نزدیکتر اقرب للتقوا هست، بله نزدیکتر از غیرش، اون مفضلون علی محذوفه. ولا تنسوا الفضل بینکم، زیادی بین خودتون را فراموش نکنید، که خب از نظر ترکیبی دیگه روشنه که صیغه مخاطبه در واقع لا تنسوا بوده، چون به الفضل متصل شده لا تنسوا. خب ببینید دوستان عزیز، اولین مسئله ای را که قرآن به طور یک حکم قطعی میگه، میگه آقا زنان را اگر چنانچه قبل از دخول طلاق دادید و برای اونها مهر معین کرده بودید، نصف اون مهر المعین، یعنی همون مهری که در واقع المسما ازش یاد میکنید، مهری که بر ورقه آمده یا در ضمن عقد یاد شده، ولو بر ورقه هم نیامده باشه، مهم این است که قابل و موجب از همدیگر این رو تعهد گرفتن که مهر باشه بینشون، این مهری که در عقد آمده باشد اگر چنانچه زن را در این حالت طلاق دادید نصفش بر ذمه شما هست. فنصف ما آفرین احسن تو بقرینه، در واقع چون اینجا در واقع در مقام بیان حکم هست و ما میفهمیم که داره حکم الزامی رو در بیان میکنه، فلواجبو میگیم فلواجبو نصف ما فرستم یا نصف ما فرستم یجب علیکم، علاوه بر اون اگر در ظاهر آیه ما به قول فرمای شما که سوال خیلی جالبیه یک دلیل قاطعی نداشته باشیم، شما میگید آقا نه ما در اینجا فالمستحب در تقدیر بگیریم، چون المستحب در تقدیر بگیریم الا ان یعفونه دیگه نمیخواد، چون مستحب دیگه مستحبه میتونه اصلا نه، علاوه بر اون ما روایات بسیاری داریم. در ذیل این آیه شریفه روایات بسیاری ما داریم که تو وسایل شیعه آمده و مرحوم مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی، در زبدت البیان این روایت ها را آورده بود که اتفاقا 4-5 تا از این روایت ها صحیح السند به صراحت بیان میکنه که نصف اون چرا که بر ذمه شما واجب شده اینو باید بدید دیگه. میگه نصف ما فرضتون، این لفظ فرضتون داره دیگه در واقع، یعنی واجب شده، منتها نصف ما فرضتون میشه مبتدا خبرش میاد، یعنی نصف ما فرضتون واجبون علیکم که او را ادا کنیم. پس این نصف در واقع یک دینیست که بر ذمه آقای شوهر هست، باید به زن بده. اگر دوستان عزیز عین مالی باشه، اون عین مال را باید بده در واقع. اگر چنانچه عین مالی نباشه، در واقع اون بقیه شو باید دین را بده. نگاه کنید، از نظر حکم الله ما دستوری نداریم به محضری کردن. این محضری کردنی که امروز در جامعه ما مرسومه و در جامعه جهانی یک امر قانونی است در واقع. قانون میاد مکمل حکم شرع میشه در واقع و مجری و الزام کننده اجرای حکم شرع. مثلا ممکنه ثبت که نکرده باشن نتونه زن حق خودش رو بگیره، اما وقتی که ثبت کردن، به دادگاه مراجعه کردن، مدارک رو نشون دادن، دادگاه شوهر رو الزام میکنه، یعنی شما نصف مهر رو باید بدید. این توجه ثبت اینه، ثبت فقط یک امر قانونی است در واقع، اما امر شرعی ما نداریم. مثلا اینکه خیلی از زنان و مردان در تا همین 50-60 سال 70 سال پیش که محضری نبوده و ثبتی نبوده عقدها خونده میشد ولی هیچ ثبتی هم نبود، بالاخره حلال میشدن در یک دیگر در واقع تقصرمون میدنه. اما اینا یک امور قانونی است که الان پشتوانه ی حکم شرعه. ممکنه یکی از طرفین مثلا قبول نکنه، حقه در بیاره، کلک در بیاره، بازی در بیاره، به همین جهت ما چیکار میکنیم؟ ما میام در واقع میریم ثبتش میکنیم. ثبت که کردیم قانون ازش دفاع میکنه و اونی را که شرع مقدس لازم ساخته اون رو اجرا میکنه در واقع. نصف ما فرستون الا ان یعفونه، الا ان یعفونه مسئله مستقل دیگری، زمینش گفتیم به زنان برمیگرده. زنان مطلقه آمدن مدعی شدن، گفتن آه درسته نصف مهر باید شما به ما بدید، این مهر اگر پوله نصف شما بدید، اگر عین است که قدیم عین معین میکردن، ملک معین میکردن، املاک معین میکردن، این نصف شما باید بدید، ولی ما نصف خودمون رو نمیخوام، نصف اول مال شما که خداوند دستور داده، نصف دوم هم که بنا بود به من بدید ما نمیخوام. اگر چنانچه در واقع عفو کردن زنان از این نصف، هیچ چیز دیگه لازم نیست شوهر بده. پس ببینید دوستان عزیز، عفو کجا هست؟ عفو در جاییست که یک چیزی هست ولی میام در واقع را از بین میبریم و نابودش میکنیم. عفو و آثار یعنی از بین بردن آثار. اصلا لغت عفو در جایی به کار میره که ببینید کسی آمده از جایی راه رفته، رد پاش هست، ما این رد پا رو کور میکنیم، میگیم اثر پاش کور شد، دیگه مشخص نمیشه. آثار باقی مانده از دهات و شهرهای قدیمی، این دیواره های مخروبه، اینا آثاره. اگر بیان خراب کنن در واقع نابود کنن میگن محا، آثارش نابود شد، میگن عفا، آثارش دیگه اینجا از بین رفت. ترجمه ما نسبت به خداوند متعال هم که در واقع درخواست عفو میکنیم، چون معنیش اینه که یک گناه، یک چیزی پدید آمده، میگیم آقا اون رو در واقع چیکار کنیم؟ بیان عفو کنیم، بیان از بین ببرید. این در واقع حالا اگر زنان آمدن عفو کردن دیگه تمام مهر بخشیده میشه به شوهر.
زن میتونه حساب بده از این مهر در مقابل شب قرار بده؟
زن چیکار کنه؟
بخشیده مهر در مقابل طلاق.
اون یک نوع طلاق خاص میشه که ما قبلا اتفاقا اقسام طلاق را در آیات قبلی و پارسال مفصل بحث کردیم. زنی که میاد مهر خودش رو میده و در واقع از شوهر تقاضای طلاق میکنه، یک نوع طلاق خاصه. در واقع یک نوع طلاق خاصه که حالا اسمش رو طلاق خلع میذاریم. طلاق خلع معناش اینه که المختلعه، یعنی همون مطلقه‌ای که صلات الخلع هست، میاد مهر خودش رو به عنوان هدیه یا گاهی بیشتر از مهر، یه چیزی هم اضافه تر داشتیم تو آیه هم داشتیم، یا گاهی نصف مهر رو، کمتر رو، در واقع میگه آقا من به تو میبخشم تو مرا طلاق بده. بله این هست، اصلا شرعی هم هست در واقع. الا ان یعفونه، مگر اینکه زنان عفو بکنن. اگر عفو کردن دیگه چیزی بر ذمه مرد نیست. مرد به صرف اینکه زن را طلاق داد و عده تموم شد، زن از مرد جدا میشه. دادن مهر و ندادن مهر، دوستان عزیز، در عده دخالتی نداره ها. عده یک امر جداگانه ای هست و باید سر جاش محفوظ باشه. بفرمایید.
این خانم زوجه به محض اینکه عرض گفته شد، مالک محفوظ شد یا نه؟ پنجه
دخول مالک محفوظ شد. این یکی از اون بحثایی است که در فقه اتفاقا بهش اشاره کردن که آیا به صرف خواندن عقد زن مالک مهر میشه یا نه دخول ملکیت آور است. توجه فرمایید، فرمودن که به صرف خواندن مهر او مالک میشه ها. بله، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه فرمودن زن میتونه تمکین نکنه تا اینکه بگه آقا مهر مرا باید حتما بدی. همین که زن میتونه ادعا بکنه که من مهر میگیرم ثم تمکین میکنم، این نشانه اینه که مالک شده دیگه. دیگه عرض شما خدمت شریفی با صادق شما عرض کردم، اگر چنانچه علت می بود که درش اختلاف نمی کردن، همین که خودش مورد بحثه که آیا مهر به عقد واجب میشه یا به دخول واجب میشه و زن مالکش میشه، این خودش معلوم میشه که یک دلیل قاطع چندانی نداره. و عرض کردیم یک مطلبی است که در فقه بهش اشاره شده و بحث شده. مرحوم شیخ یوسف بهرانی در الحدایق الناظره این مسئله رو مفصل بحث میکنه، میگه نشانه بر ملکیت همینه که میتونه ادعا کنه که تمکین نمیکنم مگر اینکه مهر را به من بدید. این ظاهرا نشانه ملکیت در واقع. و ممکنه شما بگید پس چطور اگر چنانچه دخول صورت نگیره مهری واجب نمیشه؟ میگیم نه، اگر دخول صورت نمیگیره مهر واجب شده. مهر واجب شده، منتها شارع مقدس نصفش را برداشته، نصفش را برای زن گذاشته. درست شد؟ حالا زن میتونه اون نصف را عفو کنه، میتونه نصف را بگیره. بله بله، داره، ولی اینه که مالک میشه. نظرشون رو میمونه. فنصف ما فرستم الا ان یعفونه. پس یه وقت هست خود زن ها عفو میکنن، میگن ما همون نصف را نمیخوام. یه وقت هست خود زن عفو نمیکنه. مثلا الذی بیده عقدت النکاح، کسانی که گره نکاح و نکاح به دست اونهای اولیاء زن میگن نه، ما نصف مهرم نمیخوام، آقا نصف مهرم مال خودت، ما از خیر مهر گذشتیم. بله بله، آره، مواردی که شارع مقدس ولی را ولی زن قرار داده، یکی از آثار ولایت همینه. در واقع مواردی ما داریم که ولی داریم برای این زن.
اگر دختر خودش
خواست، نه او، آره اون باز مسئله دیگه یه. اگر دختر خودش میخواد ولی میگه که من میخوام مثلا عفو کنم، نه، ولی اونجا حق نداره دیگه، چون مالک اصلیش در واقع کیه؟ دختر. در واقع مالک اصلیش دختر. ها اون مسئلهش اصلا درسته، اصلا ما داریم در واقع ترتیب قرآنی هم همینه دیگه. الا ان یعفونه او یعفو، یعنی کنه اونو در رتبه بعدن. حالا اون مواردی که در فقه ما داریم که زن مطلقه دارای ولی هست، موارد بسیاری است دیگه. بعضی جاها هست که مثلا این زن مطلقه سنش در اون حد نبوده، در اینانی که عمل دخول صورت گرفته، موارد مختلفه در مورد. او یعفو الذی بیده عقدة النکاح. خیلی خوب دوستان عزیز، این یعفو الذی بیده عقدت النکارا، ما تا اینجا یک تفسیر براش بیان کردیم. اون تفسیری که بیان کردیم آمدیم گفتیم یعفونه منظور زنان مطلقه هستن، الذی بیده عقدت النکاح در واقع مراد همون کسانی هستن که اولیای زنن در واقع. پس ما هر دو قضیه را به طرف زن بردیم. برخی از مفسران آمدن گفتن او یعفو الذی بیده عقدت النکاح شاید اولیای زن مطلقه نباشن. یک تفسیر دیگه بیان کردن، گفتن شاید مراد از الذی بیده عقدت النکاح شوهر باشه، شوهر باشه. الا ان یعفونه را شما چی معنا کردید؟ یعنی زنان از اون نصف حق خودشون گذشتن. پس ما آقا نگاه کنید، زنان مطلقه‌ای که دخول صورت نگرفته باشد و مهر واجب شده باشد بر اونها، ما اینا چند گروه ممکنه باشن؟ یه گروه اینن که میگن آقا ما نصفی که برای ما واجب شده رو میخوام میگیریمش، اینو در آیات قبلی بیان کردیم. یه گروه هم هستن آقا میگن اون نصف را که اول رفته نصف دوم هم ما نمیخوایم، پس ما اصلا مهر نمیخوایم. درست؟ باز یه گروه سومی پیدا میشن، یک مطلقاتی دارن که در واقع میگن ما نصف را میخوایم. شوهر میگه خب نصف را شما واجبه که من به شما بدم، من نصف دیگر مهرم کامل به شما میدم. پس این یعفو الذی بیده عقدت النکاح نه اولیاء زن مطلقه که از اون نصفی که برای زن واجب شده است عفو کنن، نه، الذی بیده عقدت النکاح یعنی شوهر، یعنی شوهر میاد از حق خودش میگذره، میگه اون چیزی که از من طلبگار بودی نصف مهر بود، اما من از حق خودم که اون نصف دیگرم باشه میگذرم و بر ذمه خودم لازم میدونم که تمام مهر را به تو چی؟ بدم. و نظام مرد میاد تمام مهر را به زنی میده که اصلا دخول صورت نگرفته. برخی از مفسران فرمودن این احتمال هم در آیه شریفه هست. و دوستان عزیز اشتباه نکنید ها، گاهی ممکنه یک فراز در آیه شریفه یا یک آیه شریفه دو معنا، دو احتمال، سه احتمال داشته باشه و هیچ کدومم غلط چی؟ نباشه، یعنی مشکلی رو فراهم نکنه. اینم مسئلتون، اینم درسته. نه نه، ما به عادلانه و غیر ناعادلانش کار نداریم، ما کار داریم به این جهت که الان آقای شوهر میگه من زنم را میخوام طلاق بدم با رضایت کامل، و برای این که رضایت کامل زن را جلب کنم که فردا ابوغ از من ناراضی نباشه، بالاخره طلاق دادن در واقع یک تنقیص برای زنه. و زنی که مطلقه باشه دیگه اون رغبتی که زنی که اصلا، دختری که اصلا براش کسی نیامده باشه نیست. من برای اینکه او از من راضی باشه و در نزد خداوند متعال و در نزد وجدان خودم ناراحت نباشم، تمام مهر به او میدم. این عیبی داره؟ نه. بعضی ها گفتن الذی بیده عقدت النکاح، این نکته هست.
اگر اون معنای عفو رو بگیم از زمین بودن آثار گذشته، اینجا چیزی نبوده که بعد شوهر بخواد عفوش کنه. ثانیا اون موقع موارد وجود رو بگیم و استثناءاتش رو، وجود در جاست که نصف مهر برداخت میشه به شرطی که نصف صورت نگرفته. حالا این وجود در دو مورد استثناء میکنه، یک زن ببخشه یا کسی که مثل زن،
یا کسی که جانشین زنه در واقع. آفرین، احسن تو. این نکته ای که جناب عالی فرمودید در واقع مؤید اینه که اون وجه اول وجه برتره، و اصلا ما این وجه دوم را چه بسا نتونیم عدل او قرار بدیم ها، عدل او قرار بدیم. به دول قیل احتمالی در واقع گفته شده الا ان یعفون او یعفو والذی بیده عقدت النکاح، یعنی در واقع اولیاء زن میان در اینجا عفو میکنن، یا به یک احتمال خیلی ضعیف در واقع بگیم مرد. حالا این در خارج به عنوان یک مسئلتون درسته، ما در فقه داریم، فقهای ما هم این مسئله را آمدن گفتند، بلکه روایات هم داریم که آیا مرد تمام مهر میتونه به زن بده و زن رو طلاق بده در حالی که دخول صورت نگرفته باشه؟ میگیم بله، چون تمام مهر مالکش مرد بوده و درسته که با عقد به زن منتقل شده و در واقع مالکش زن شده، منتها چون دخول صورت نگرفته شارع مقدس نصف را برمیگردونه به شوهر. در اینجا شوهر میگه نه، من نصف را نمیخواد به من برگردونه، تمام مهر را به تو میدم که عقد را در واقع طلاق بدیم، از هم بشکافیم و این مسئله ختم بشه. این عیبی نداره در واقع. حالا از آیه شریف هم بگیم در نمیاد که به قرینه مثلا بعیده، خود مطلبش در جای خودش یک مطلب چی؟ درسته. حتی مسئله تون ولا تنسوا الفضل بینکم، این لا تنسوا و ان تعفو اقرب للتقوا، این و ان تعفو اقرب للتقوا جمله خبریه هست، ان تعفو مبتدا اقرب للتقوا میشه خبرش. این ان تعفو بفرمایید خطاب به کیه؟ خطاب به مردانه. آفرین. این ان تعفو یعنی به مردان میگه شما سخت نگیرید، اون نصف را بدید. یعنی تعفو یعنی میگه سخت نگیرید و نصف را بدید.
متوجه بید که قبلش فضای آیه مکتب عفت رو بسیده، پس شما
باید میتونید این عفت هم دارن نصف بزنید، یعنی علاوه بر اون نصفی که میدید شما انتعفو در واقع آفرین، یعنی نصف دوم رو بدید در واقع. همین رو میخوام بگیم، این انتعفو در واقع خطاب به مردانه، نیامده بگید که و انتعفونه. اگر انتعفونه میگفت خطاب به زنان بود، شما زنان عفو کنید، اون نصف رو نگرفتید، نصف دوم رو هم در واقع چیکار کنید؟ نگیرید. اما ان تعفو خطاب به مردانه، که انهو داره به مردان میگه نگاه کنید، شما برای این زنان عقد بستید و این زن شد زن شما، اسم شما بالای زن قرار گرفت در واقع. الان شما درسته که نصف مهر زن طلب کنه، ولی اگر شما عفو کنید و نصف دیگر رو هم بدید، شما بیه کتابی، شما بزرگ باشید، شما مراعات کنید، شما در واقع جانب زن را بگیرید. چرا بیایید به زن سخت بگیرید، بگید که تو نصف را در واقع طلبگاری، من اون نصف را با قسط میدم، اون نصف را چنین میکنم، اون نصف را چنان میکنم؟ نه، و ان تعفو یعنی شما مردان اگر چنانچه عفو کنید و اون نصف دیگر رو بدید، یعنی تمام مهر رو به زن بدید ولو دخول صورت نگرفته، این اقرب للتقوای. کسانی که قول قیل دوم را آمدن گفتن در مورد الذی بیده ای عقدت النکاح، این جمله حالیه و ان تعفو را آمدن معید گرفتن. کسانی که تفسیر اول را بیان کردن در واقع گفتن آها، ما اگر معنای اول که براتون بیان کردیم بگیریم، یعنی از الذی بیده عقدت النکاح باشه، دوستان عزیز قول ما را یک قاعده علم بلاغت هم تأیید میکنه، و اون قاعده علم بلاغت اینه که اگر الذی بیده عقدت النکاح را مردان گرفتید و ان تعفو را باز مردان، چنده او تکراره و جمله دوم مؤکد جمله قبلی میشه. و اگر یادتون باشه ما پارسال برای دوستان توضیح دادم یک قاعده ما در علم بلاغت داریم که در فقه تأثیر میذاره، در تفسیر تأثیر میذاره، و اون قاعده اینه الافادتو خیر من الاعاده، یا به تعبیر دیگر التأسیس خیر من التأکید. ما این دو بار تو مغنی عبارتش آمده، ولی توضیح نمیده ابن هشام، سریرت میشه. ولی دوستان عزیز از کسانی که بی قاعده معتقده، مرحوم فاضل مقداد تو تفسیرش بسیار بی قاعده من، میگه تا جایی که امکان داره شما الفاظ قرآن رو نباید بر تکرار حمل کنید، نباید الفاظ قرآن رو بر تأکید معنای قبلی حمل کنید. الاعاده خیر من الافاده، تأسیس خیر من التأکید. و یکی از نویسندگان عرب پایان نامه خودش را که میگه من برای تألیف این پایان نامه به دو کشورم سفر کردم، در واقع بالا هست قاعده الاعاده و دورها فی الفقه و تأثیرها فی الفقه، این در فقه چه تأثیر داره؟ بعد به مناسبت باید در تفسیر هم مثال زده، در تفسیر که زیاد دوستان عزیز مواردی را میگن مثلا مرحوم فاضل مقدار در ذیل این آیه شریفه یزکیهم، بله اون آیه شریفه را، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم. خب خیلی از مفسران میگن تطهرهم و تزکیهم به یک معنای دیگه. مترجمان هم اگر شما دقت داشته باشید، الان شما به ذیل همین آیه شریفه در ترجمه آقای خرمشاهی که اوقدر مهمه مراجعه کنید، هر دور به یک معنا گرفته، در حالی که فاضل مقداد میگه نه، این تطهرهم از ماده طهارت به معنی پاکیزگی، تزکیهم از ماده زکلمال به معنی رشده، یعنی همین دعای تو باعث رشد مال اونها میشه. خذ من اموالهم صدقه، این صدقه را اگر بگیرید ببینید، تطهرهم و تزکیهم، شما یه وقت خطاب میگیرید یا را معنا میکنید تطهرهم و تزکیهم، این تطهرهم خطاب نیست، این تطهرهم مؤنثه، در میگرده به صدقه، یعنی صدقه باعث تزکیه مال و باعث تطهیر مال، تطهیر مال یعنی پاکیزگی، تزکیه مال یعنی رشد نمو، چون زکات هم ممکنه از ماده زکای از کو به معنی نمو باشه، هم از ماده زکای از کو به معنی طهارت باشه. ما معنای جدید رو میگیریم، میگه ولی افادتو خیلی من العاده، تو ذیل آیه شریفه تزکیهم و بله ما پیغمبر را میفرستیم که اون پیغمبر در میان اونها هم باعث تزکیه اونها میشه، یزکیهم و یطهرهم، تو دو آیه شریفه آمده، ذالک ازکا و اطهر. ذیل این آیه شریفه هم فاضل مقداد میگه، میگه از قاعده در واقع الاعاده خیر من ال ببخشید الافاده خیر من الاعاده، التأسیس خیر من التأکید، فراموش نکنید. پس ما اون تفسیر اول را اگر بیان کنیم، ان تعفو خطاب به مردان میشه، میگه آقا شما عفو کنید، چرا به زنان میگید اون نصف دیگر هم ببخش به ما، شما بیایید از یک جا از یک سر تمام مهر را به زن بدید، و ان تعفو اقرب للتقوا، این نزدیکتر به تقوای شماست. ولا تنسوا الفضل بینکم، تازه فضل یعنی زیادی، الا تنسوا الفضل بینکم، او بینکم
بله
بله بله، اونجا نمیگیم تکراره ها، تو آیه شریفه هم یادتون نره، میگه آیه شریفه اول میاد میگه که روزه کسی که همچی فمن کان مثلا مریض باشه، سخت باشه، چنین باشه یا در فلان باشه، الان دیگه آیه شریفه است، این روزه در جای دیگه بگیره. خب بعد میگه و انتصومو، ولی در این حال بدونید ها روزه گرفتن چیز مهمیه ها، و انتصومو خیر لکم، قاعده تأسیس دیگه اونجا که شکی نیست در واقع، تأکید نمی کنه. ولا تنسوا الفضل بینکم، دوستان عزیز از این بینکمی که آمده که در واقع خطاب بینکم هم زنانه هم فردان هر دو هستن، ولا تنسوا الفضل بینکم، زیادی بین خودتون رو فراموش نکنید، یعنی نه تنها به او حقیقی که شارع برای شما معین کرده خیلی مصر باشید، نه چه اشکال داره که در بین شما زنان و مردان یک زیادی هم باشه، مثلا در صورتی که زن میخواد نصف رو بگیره، داری فضل بینکم چیه؟ فضل بینکم اینه که در واقع زن بگه آهان لازم نیست نصف رو من بده، یک بخشی به من بده، یک اضافه هم من به تو میبخشم، یا مرد که میخواد نصف رو بده نه پیله نکنه که فقط نصف رو من میخوام بدم، همون آقا یک چیز اضافه هم اگر باشه چی؟ عیبی نداره. لا تنسوا الفضل بینکم، اگر خطاب مردان تنها باشن به مردان میگه نصف را که بر شما واجب شد اضافه تر هم بدید، عیبی نداره. اگر خطاب به مردان و زنان هر دو باشه، باز زنان هم مورد مخاطبه که زنان هم نصف را بگیرن حقشونه ها، اما چه اشکال داره برای مردان یک چیزی رو عفو کنن که در واقع مردان هم باز مراعاتشون بشه.
زنی که اون
نصف مرد بودش هست یعنی بخش رو بگیره. آره آره، مرد یعنی نصف رو بده و اضافه بر نصف بده، بلا تنسه و الفرض ببینه کن که نوعن هم هر دو الان خطاب مخاطب مذکره در واقع و خطاب مذکر اگر باشه نوعن به قرینه آیه شریفه که فرمود ان تعفو اقرب للتقوا خطاب به مردانه و لا تنسوا الفضل بینکم هم خطاب به مردانه دیگه. پس معناش اینه که شما مردان که وظیفه دارید نصف را به زن بدید، نه یک اضافه هم فراموش نکنید، نصف و اضافه باشه، خیلی مقید به این که حتما باید همونی که شارع مقدس معین کرده مو به مو اجرا بشه و قرون به قرون همو در واقع، نه یک قرون اضافه تر ندیم، نه اینطوری نباشه، چه بسا اگر یک چیزی اضافه تر هم به زنان بدید این باعث در واقع لعل نبشه که یک لطف بین شما برقرار باشه، بالاخره در این حال اینکه از هم جدا هم شدید ولی به هر حال اون محبت و اون قرابت و اون مسلمانی و اون برادر و خواهر ایمانی که دیگه از بین نرفته در واقع. متاسفانه عکس العملی و بازتابی که در طلاق در جامعه ما هست این نیست در واقع. اون باستابی که در طلاق هست اینه که نه تنها زن و مرد با هم دیگر دشمن 100% شدن، بلکه پدر مادرهای پسر، پدر مادرهای دختر هم با هم جوری شدن که الان دیگه روبروی هم قرار نمیگیرن، از طریق وکیل با هم صحبت میکنن. گاهی ممکنه خواهر و برادر هم باشن که مازی پرونده ها زیاد دیدیم و شنیدیم در واقع اینه، در حالی که اگر اون روش قرآن بالاخره جایی رسید که دو تا دختر و پسر با هم نمی سازن، بقای زندگی اینها به ضرر اینهاست، واقعا هم برای پسر ضرر داره هم برای دختر ضرر داره. جدا شدن چه بسا در بعضی جاها بهتره. البته طلاق ما روایاتش رو یه وقتی خوندیم برای دوستان، گفتیم که در روایات پیغمبر اکرم فرمودن ابغض الحلال، این تعبیر شخص پیغمبر اکرم، مبغوسترین حلال ها در نزد خداوند متعال طلاق. و اصلا در مثل ها هم معروفه در واقع، یک مثلی از کدیم قبلا هم که امریکایی ها دارن، امریکایی ها میگن بدترین زندگی از بهترین طلاق بهتره. مثل عامیانه مردم در واقع، بدترین زندگی از بهترین طلاق، یعنی راحت ترین طلاق، دیگه زن جدا بشن بهتره در واقع. باید بیشتر به این سمت و سو در واقع هم مردم سوق داده بشه، هم توجه بشن که به اندک چیزی و یک امور ساده‌ای که گاهی اصلا اثری نداره، با گفتگوهای ساده سر غذا و سر مهر و خرید و غیر ذالک و تفریح رفتن و اینا منجر میشه به یک امری که آخرش در واقع دوستان عزیز طلاقه. و طلاق یک امر مبغوضیه در نزد ائمه ما، در نزد خداوند. و ما همونجا اشاره کردیم اون روایاتی که دوستان عزیز در کتاب ها ما داریم که حضرت امام حسن علیه السلام طلاق بوده و حتی کلامی به امیر المومن علیه السلام نسبت میدن لا تزوجوه فانه مطلاق، گفتیم اینا قطعاً دست ساخته بنی العباس. دوستان عزیز عباسی ها برای اینکه ائمه ما را بکوبن می آمدن روایاتی را در منقبت خودشون جعل می کردن و در مذمت ائمه ما. یک دست از روایاتی که در مذمت امام حسن جعل کردن همینه که امام حسن آدم کثیر الطلاقی بوده، که اینا را اگر ملاحظه بفرمایید استاد القرشی در کتاب الامام حسن علیه السلام مفصلاً بررسی کرده، هم فرموده سندش دوستان عزیز درست نیست و هم دلالتش درست نیست و علاوه بر همه اینها در شأن امام علیه السلام نیست، ولی متاسفانه دشمنان اهل بیت اینا را خیلی علم کردن. از جمله دارة المعارف بزرگ غربی ها که نوشتن، اگر شما واژه حسن را نگاه کنید اصلا زندگی نامه امام حسن را همه را رها کرده آمده رو همینا، اونقدر تبلیغ کرده، اونقدر اینا را بزرگ کرده که این یک امر بسیار بدیست و در شأن ائمه ما علیهم السلام نیست. اون حدیث هم که به امیرالمومنین نسبت میدن حدیث جعلیه و بنی العباس کارشون همین بود دوستان عزیز. اونها ذوی القربای پیغمبر رو، مالا درس مکاسب هم گفتم، ذوی القربا رو خودشون میدونستن، خود بنی العباس، و لذا چون ذوی القربا رو خودشون میدونستن خمس رو هم برای خودشون میدونستن. لذا نوع مفسران اهل سنت تو ذیل آیه شریفه خمس و علم انما غنمتم فان لله خمس و لله و للرسول، بنی ذی القربا، ذی القربا را بنی العباس میدونن، اونا آل محمد را بنی العباس میدونن در واقع. خودشون رو در واقع زبل قربای پیغمبر میدونستن، خمس رو هم اونا برای خودشون تبلیغ میکردن و گفتن خمس بر ما واجب شده. ولی زاد دوستان عزیز بعید نیست اون روایاتی هم که در باب زکات آمده که در زکات فرموده زکات شرکه، ما چند تا روایت داریم چون راویش همش سنی ها، راوی این روایاتی که میگه زکات شرکه سنیه، میگه به ما خمس بدید به اونا شرک، صدقه بدید در واقع به بقیه مردم. این بعید نیست همون دست ساخته بن لباسی ها باشه که تو روایات ما هم آمده در واقع، ولا اونا میامن اینطوری نیست که ائمه علیهم السلام بیان مثلا صدقه ای که خودشون اونقدر بالا میبردن که میگفتن صدقه بدید خدا این صدقه را میگیره، بعد بیان بگن آقا خمس به ما بدید صدقه را بدید عوام الناس بدید که چرکه، همچی چیزی نمیشه. این بنی العباس خیلی از این کارها میکردن، یکی همین جریان مطلاق بودن امام حسن علیه السلام و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله طیبه.